پنجه عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. قربانیان سیل در ایران به 70 نفر رسید. کمیسیون اروپا بیش از 1 میلیون یورو به سیل زدگان در ایران کمک میکند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید ناتو باید به دنبال برقراری صلح در جهان باشد. سرپرست سازمان اورژانس ایران میگوید آمار قربانیان سیل در کشور به 70 نفر افزایش یافته است. پیرحسین کولیوند سرپرست سازمان اورژانس ایران اعلام کرده است که در استان فارس 23 نفر، در لرستان 14 نفر، در گلستان 8 نفر، در مازندران 5 نفر، در همدان 5 نفر، در خراسان شمالی 3 نفر، در کوهگیلویه و بویراحمد 3 نفر و در خراسان رضوی، سمنان، خوزستان، کرمانشاه، ایلام، قم، اصفهان، قزوین و زنجان مجموعاً 1 تن قربانی شدند که روشن نیست از کدام استان این یک قربانی بوده است. از میان استان‌ها طبق گزارش خبرگزاری فارس، استان فارس با 23 تلفات بیشترین تعداد مرگ را داشته است. کمیسیون اروپا از کمک 1,200,000 یورویی به سیل زدگان ایران خبر داد. کریستوس استیلیانیدس، رئیس دفتر مدیریت بحران و کمک‌های انسانی این اتحادیه، در توییتی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های سیل زده، آنچه را حضور شجاعانه نیروهای کمک کننده خواند، تحسین کرده است. این کمک از طریق صلیب سرخ و هلال احمر جهانی به مناطق آسیب دیده ایران انتقال خواهد یافت. بحث بر سر کمک‌های بین‌المللی به سیل‌زدگان در ایران در روزهای گذشته بالا گرفته است. مقامات ایرانی می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها ارسال کمک‌ها به ایران ممکن نیست. مقام‌های صلیب سرخ اما این ادعا را رد کرده و می‌گویند کمک‌های بشردوستانه شامل تحریم‌ها نمی‌شود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در برهه تازه از نبرد قدرت گسترده از سوی روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران، ناتو باید به دنبال برقراری صلح باشد. مایک پومپئو در کنفرانس خبریش در حاشیه نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در واشنگتن گفت:
و ما به درستی با بهره‌گیری از قدرتمان در ناتو به دنبال برقراری صلح بوده‌ایم. ما باید به این روند ادامه دهیم، به ویژه در این برهه تازه از نبرد قدرت گسترده از سوی روسیه، از سوی چین و جمهوری اسلامی ایران.
وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا تاکید کرد که وی بارها گفته است تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران چیست. به گفته او تهدیدها خیلی زیاد هستند، اما آمریکا از جمهوری اسلامی ایران فقط خواسته است رفتاری عادی مثل دیگر کشورها داشته باشد. او همچنین بار دیگر بر تلاش آمریکا و متحدانش برای بی‌اثر کردن آنچه تهدیدات ایران خواند تاکید کرد. مقام‌های افغان می‌گویند در حمله صدها عضو طالبان به منطقه‌ای در غرب افغانستان، 30 تن از سربازان و پلیس دولت افغانستان جان خود را از دست دادند. قیس منگول، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است قوای امنیتی و دفاعی تلاش می‌کنند تا مناطق امنیتی را در این منطقه از طالبان پس بگیرند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که دست کم 500 تن از طالبان چهارشنبه شب به این منطقه حمله کردند و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات عقب نشینی کردند. جدیدترین دور مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان ماه گذشته برگزار شد. هر دو طرف ادعا می کنند در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. وزارت جهاد کشاورزی میگوید 4600 میلیارد تومان خسارت به اراضی باغی و زراعی ایران در 16 استان وارد شده. راه‌های قزوین 50 میلیارد تومان و حوزه عشایری ایلام نیز 7 میلیارد تومان خسارت دیده است. در رابطه با تخریب‌ها و خسارت وزارت اخیر ناشی از سیل در ایران با آرش آذرمی کارشناس اقتصادی در ترکیه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که گستردگی خسارات وارده چگونه بوده.
واقعیتش این هست که ایران کشور پر ریسکی هست از نظر بلایای طبیعی و حالا شاید به سیل به این گستردگی از نظر جغرافیایی رو ما در حداقل چند دهه اخیر نداشتیم، اما بلایای طبیعی رو داشتیم که خسارت بالایی رو زدن. فعلا مجموعاً اعلام شده که نزدیک به 12,000 میلیارد تومان کل خسارت برآوردی سیل هست در تمام کشور. این رو اگر ما با بودجه 98 مقایسه بکنیم تقریبا 0.7% بودجه میشه و بیش از 18% کل بودجه عمرانی که در بودجه 98 پیش بینی شده. ما زلزله هایی رو که داشتیم، حالا دو زلزله بزرگی که من داشتم دیتاش رو میدیدم، رودبار و بم، در واقع شدت خسارتشون به نسبت اقتصاد کشور در اون زمان شدت بیشتری بوده، هرچند که در یک منطقه جغرافیایی خاص بوده. اما این رقم 12,000 میلیارد تومان هم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران در سال 98 و اون بحثی که الان در روی بودجه وجود داره، احتمال کسری بودجه‌ای که اکثر اقتصاددان‌ها میدن، رقم بسیار بزرگی است. ما میدونیم که شاید حالا تامین بودجه از طریق منابع صندوق توسعه ملی یا سایر منابع خیلی مشکل اساسی رو نداشته باشه، اما مشکل اصلی همینطور که در حین مدیریت بحران می‌بینیم سازماندهی و بازسازی است. ما در یک حادثه زلزله کوچکی مثل سرپل ذهاب از نظر معیار اقتصادی شما عرض میکنم کوچک، وگرنه که بسیار هم فاجعه بار بوده، ما میبینیم که هنوز مردم در کانکس زندگی میکنن و هنوز اون کار بازسازی درست انجام نشد.
آقای آذرمی، اشاره میکنید به اینکه به هر حال بودجه سال 98 تصویب شده و ممکنه بخواد مقادیری از صندوق توسعه ملی برداشته بشه. مقام های ایرانی بارها تاکید کردن، آقای روحانی هفته گذشته و امروز صبح علی لاریجانی، که مردم نگرانی نداشته باشن برای پرداخت خسارت ها. بودجه هم که تصویب شده، صندوق توسعه ملی هم که میگید کمکی نمیکنه، پس چطور امکان پرداخت خسارت ها وجود داره؟
با توجه به اینکه بودجه مصوب شده، در بودجه یه سری بودجه هایی هست که به عنوان بودجه در اختیار بهش اطلاق میشه یا بودجه هایی که به عنوان سایر هزینه ها دیده میشه که حجم بزرگی داره، بنابراین انعطاف زیادی در بودجه وجود داره که این بلایای طبیعی بودجهشون پرداخت بشه. صندوق توسعه ملی هم با موافقت در واقع رهبر و تصویب مجلس میشه ازش برداشت بشه از منابع دلاریش و خسارات ها پرداخت بشه. همونطور که گفتم به نظر میاد با وجود اینکه رقم بسیار بزرگ است و این رقم 12,000 میلیارد تومانی هم که الان اعلام شده شاید رقم اولیه باشه، در روزهای آینده به افزایش خیلی زیادی پیدا بکنه و این خسارات های مستقیم هست، خسارات های غیر مستقیم شاید چندین برابر این باشه. اما موضوع اصلی سازماندهی و در واقع بازسازی و جبران خسارت هست که ما میبینیم در حوادث خیلی کوچکتر از این حوادث سیل، متاسفانه به کسانی که در این بلایای طبیعی لطمه دیدن، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی و روحی، متاسفانه کمکی نشده آنچنان که بتونن به شرایط حداقل اولیه زندگی که داشتن برگرد.
گفتگوی بود با آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه، درباره گستردگی خرابی‌های اخیر در ایران که ناشی از سیل بودند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به گزارش رسانه‌های روسی و اسرائیلی، هدف اصلی دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو در مسکو احیای روابط میان نظامیان دو کشور بوده، در حالی که اسرائیل بر ادامه مقابله با ایران در سوریه تاکید دارد. گزارش حاکی است روسیه از اسرائیل خواسته است با فاصله زمانی بیشتری از حملات آتیش با خبر شود. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
کرملین اعلام کرد طی دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو در مسکو هیچ طرحی که روی کاغذ نوشته شده باشد ارائه نشد. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، گزارش ها مبنی بر ارائه طرحی پیرامون سوریه از سوی اسرائیل را رد کرد، اما گفت تمام ابعاد این مناقشه به طور مشروع مورد بررسی قرار گرفت. جمعه پوتین با شورای عالی امنیت ملی روسیه نتایج مذاکرات خود با نتانیاهو را شرح داد، اما محتوای آن علنی نشده. همزمان پایگاه خبری اسرائیلی واینت نیوز به نقل از یک مقام بلندپایه اسرائیلی که به شرط عدم افشای هویتش از نتایج دیدار نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور روسیه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گزارش داد که طرفین پیرامون هیچ یک از مسائل اختلافی در سوریه به توافق نرسیدند. از جمله بر اساس این گزارش، به رغم مخالفت‌های اسرائیل، روسیه مصمم است مدیریت سامانه‌های موشکی S-300 را به ارتش سوریه واگذار کند. و از سوی دیگر، اسرائیل درخواست صریح والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش روسیه، مبنی بر افزایش زمان اطلاع رسانی از حملات اسرائیل پیش از ورود جنگنده‌هایش به حریم هوایی سوریه را بی‌پاسخ گذاشت. الکساندر شومیلن، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اسرائیل و روسیه به دنبال راه حل مشترک برای یک معادله پیچیده هستند.
اسرائیل مصمم است به حملات علیه تأسیسات ایرانی در سوریه ادامه دهد و تنها سوال برایشان این است که چگونه این حملات را بدون ممانعت روسیه و ضرر زدن به منافع این کشور انجام دهند. روسیه به تعهدات خود برای تضمین عقب نشینی نیروهای ایرانی از مرز اسرائیل عمل نکرده، اما به حملات اسرائیل در سوریه چشم بسته و این رویکرد تنها زمانی میتواند تغییر کند که این حملات در میان نظامیان روس تلفات به بار آورد. روسیه میخواهد مناقشه بین اسرائیل و ایران را تحت کنترل داشته باشد و خود در آن درگیر نشود.
به اذعان منابع دیپلماتیک و نظامی، عمده مذاکرات روز پنجشنبه رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر اسرائیل باز هم به حضور ایران در سوریه و مکانیزم هماهنگی بین نظامیان روسیه و اسرائیل اختصاص یافت. روسیه از آغاز عملیات نظامی خود در سوریه با اسرائیل خط تماس اضطراری برقرار کرد و بنا به گزارش ها اکنون به دنبال آن است که این مکانیزم را در قالب یک سند نهایی و حملات اسرائیل در سوریه را محدود کند. پاییز گذشته هنگام یکی از این حملات، هواپیمای نظامی روسی توسط پدافند هوایی سوریه سقوط کرد و روسیه مسئولیت را بر عهده اسرائیل نهاد. به گزارش واینت نیوز، یک مقام ارشد اسرائیلی پنجشنبه مذاکرات میان نظامیان دو کشور را نشانی از احیای روابط دانست و افزود ولادیمیر پوتین تنش‌ها را برانگیخته بود و اکنون به بهانه یافتن بازمانده یک سرباز اسرائیلی خواست به این تنش‌ها پایان دهد. پنجشنبه طی آیین در وزارت دفاع روسیه، وسایل شخصی زکریا باومل، سرباز اسرائیلی که 38 سال پیش مفقود شده بود و نیروهای روسی در یافتن جسد وی در نزدیکی مرز سوریه و لبنان نقش داشتند، به نخست وزیر اسرائیل تقدیم شد. یفگنی سویتلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این مراسم هدیه پوتین به نتانیاهو در آستانه انتخابات است.
اهمیت این انتخابات برای روسیه در آن است که هیچ نخست وزیری در تاریخ اسرائیل به اندازه بنیامین نتانیاهو برای بهبود روابط با روسیه تلاش نکرده بود و هیچ یک از رقبایش نشان ندادند که برای روابط با روسیه اهمیت ویژه قائلند. از یاد نبریم که اخیراً سازمان اطلاعات اسرائیل از قصد مداخله یک کشور خارجی در انتخابات آن کشور خبر داد و صرفاً به زور سانسور اسم این کشور علنی نشد. اما حتی اگر روسیه تدابیری پنهانی برای تأثیرگذاری بر انتخابات اسرائیل نچیده بود، مراسم روز پنجشنبه برگ برنده برای نتانیاهوست و پیام صریح کرملین است که می‌خواهد او را نخست وزیر آینده اسرائیل ببیند.
پنجشنبه ماریا زخارو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، بازگرداندن پیکر سرباز اسرائیلی به میهنش تنها چند روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل را امری تصادفی دانست، اما گفت آن را نشانه از وجود روابط ویژه بین دو کشور میداند. او طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو افزود سرنگونی هواپیمای روسی همواره در تاریخ مناسبات روسیه و اسرائیل صفحه تاریک خواهد بود، اما به گفته وی این صفحه ورق خورد و روابط دو کشور در حال توسعه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارشان رایسکایا رو میشنیدی درباره دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو و اهداف این دوتن از دیدارهاشون که در آستانه انتخابات اسرائیل صورت گرفته. فراموش نکنید که اگر میخواهید درباره اخباری که در رادیو میشنوید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. اونجا میتونید به شکل تحلیلی تر درباره مسائل و اتفاقات روز مطالعه بکنید. تا ساعت 5:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.